محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد چیست و چه کارکردهایی در ساختار کلی امور مساجد دارد؟ کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد تا چه حد در ترویج فرهنگ دینی و جریان سازی آن مؤثر بوده است؟
حدود 25260 کانون فرهنگی هنری در کنار مساجد فعال کشور خدمات متنوعی را در طول سال و به مناسبت‌های مختلف ارائه می‌دهند.
سرمشق ما آزادگان خون حسین است، روشنگر ما مکتب پیر خمینی است.
از امسال قرار شد این فعالیت ها در رویداد ملی فهما که مخفف فرهنگی هنری مساجد ایران است امتیازدهی شود و در پایان هر سال برترین های آن معرفی شود.
رویداد ملی فهما یه فرصتیه که کانون‌های فرهنگی هنری در این رویداد میتونن دیده بشن. عموم مردم به ویژه نسل امروز، نسل که نسل نوجوان و جوان هستن با زائرهای مختلف و متنوع، بتونن با فعالیت های کانون های فرهنگی هنری به ویژه فعالیت های خود مسجد آشنا بشن و به این طریق جذب مسجد بشن، در مناسک و فعالیت های مسجد شرکت کنن.
امسال از میان 98% از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 18 کانون در 18 رشته به عنوان رتبه برتر شناخته شدند. مثلا کانون قدیر از استان یزد رتبه اول سرود و آواهای انقلابی، کانون حضرت خدیجه کبرا از استان قم رتبه برتر فضای مجازی و رسانه و کانون قدس از استان گلستان به عنوان رتبه برگزیده رشته فیلم کوتاه معرفی شدند.
استدعای ما از همه بچه های مسجد و از همه خانواده های عزیز و ارزشمند اونها این هست که در این رقابت بسیار ارزشمند مؤمنانه حضور پیدا کنن و با حضورشون هم خودشون رو ثبت کنن در سامانه بچه های مسجد، هم فعالیت هایی که انجام میدن در سامانه ثبت کنن.
حقوق ما این هستش که دائما تولیداتی که در حوزه فرهنگ و هنر داریم به یه نوعی به دست مخاطبین برسه، پس یه فضای فراهم میشه این تولیدات در عرصه نه تنها ملی بلکه بین المللی قابل توزیع باشه.
در واقع میتوان گفت داوری سالانه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ثبت آن در سامانه بچه‌های مسجد به ارتقای این فعالیت‌ها می‌انجامد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست. امیدوارم که با ما همراه باشید و در ادامه ما را همراهی بکنید. شما عزیزان میتونید از طریق پیامک 301035 یا شماره تلفن 162 یعنی شماره روابط عمومی سازمان با ما تماس بگیرید و ارتباط برقرار بکنید و ما را از نظرات سازنده خودتون مطلع بکنید. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارزانی معتقدند که کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد یکی از کارکردهای مهم مساجد بوده که در کنار کارکردهای عبادی در هنجارسازی و فرهنگ باوری مردم به ویژه جوانان تأثیرگذار بوده است. بنابراین از ایشان می‌پرسیم سازوکارها و سیاست‌گذاری در این کارکرد مهم در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی چگونه سامان می‌یابد. امروز توفیق داریم که در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارزانی باشیم که ایشون رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هستند. من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم جناب آقای ارزانی. ما ایام رجب المرجب رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم و همچنین سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هست. لطفاً راجع به تأسیس این کانون و تاریخچه این کانون فرهنگی و هنری ما رو و شنوندگان خودمون رو مطلع بکنید.
بنده هم ضمن عرض تبریک اعیاد ماه رجب المرجب که ماه عبودیت و بندگی است، به حضرت عزیزی و شنوندگان گرانقدر عرض میکنم که در سال 71 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد میده برای مقابله با هجمه غرب در دل مساجد از قالب هنر استفاده بشه و برای جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به مسجد در قالب کانونهایی که بعداً نام کانونهای فرهنگی و هنری مسجد رو گرفت مرکز ایجاد بشه و این مراکز در دل مسجد بشه برای جذب بیشتر کودکان و نوجوانان.
بله.
خب این مساجد، این مراکز آرام آرام تشکیل میشه و در دل مسجد هم هست. امروز این افتخار رو داریم که، و من معتقدم که این یکی از ثمرات نظام مقدس جمهوری اسلامی هست و از کانونها و مراکزی هست که ما این مدل رو در هیچ جای دنیا نمونش نداریم. یه مدل ویژه است و منحصر به فرده. امروز ما تعداد کانونهامون حدود 26,000 کانونه، یعنی 25,993 کانون رو ما در کشور داریم که اینها در حوزه های مختلف، در حوزه های فیلم، سرود، نمایش، در حوزه های عرضم خدمت شما شعر و ادب، در حوزه هنرهای تجسمی و همینطور در عرصه های فرهنگی مثل حوزه کتاب و کتابخانه و مباحث علمی دانشی و حوزه های مثل فناوری و نوآوری که اخیراً ورود پیدا کردن، این عزیزان در دل مسجد فعالیت.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. ابتداء کار کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خیلی محدود بود جناب آقای ارزانی، همون سالهایی که فرمودید، یعنی اوائل تقریبا سال 72 کارها شروع شد. الحمدلله رب العالمین بعد از 29 سال اتفاقات خیلی خوبی افتاده. من فکر میکنم یه سند تحولی هم به اصطلاح در این کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اخیراً تصویب شده. راجب این سند هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، همینطور که فرمودید، کانون‌ها خب ابتدا سیاست بر این بود که تعداد محدودی در کشور باشه و شاید بله. در همون 4-5 سال اول با حدود مثلا چند صد کانون کارها جلو می‌رفت، ولی بعد سیاست تغییر پیدا کرد، سیاست کلان نظام، و به این معنا که ما در برنامه توسعه ششم در اونجا مصوبه‌ای گذرونده میشه که تمام مساجد کشور که بالای 1,000 نفر جمعیت داره در اون مساجد کانون تأسیس بشه.
بله.
مدل تأسیس کانون هم به این معنا هست که باید امام جماعت محترم مسجد متقاضی باشه و هیئت امنای مسجد نامه‌نگاری میکنن با مراکز ما در استانها، و بعد از اینکه اعلام کردن شخصی رو که این شخص هم توسط امام جماعت محترم انتخاب میشه، یا خود امام جماعت فرمود که من خودم علاقه من هستم به عنوان مدیر مسئول کانون فعالیت کنم، حکم او از ارزم به خدمت شما مشخص میشه و به عنوان مدیر مسئول کانون مسجد منصوب میشه. همینطور که فرمودید، در سال 96 که من افتخار پیدا کردم و خدمت دوستانم بودم در مسجد و این نامنشان رو هم برای خودمون ثبت کردیم، نامنشان بچه های مسجد رو، خب در اونجا احساس شد که نیازمند یه بازنگری هست در فعالیت کانون ها و در عملکردشون. اولین مسئله که لازم بود بحث اطلاعات کامل کانون ها بود و اینکه مخاطبین ما چه کسانی هستن.
حالتا
سنه تحول رو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و مستحضری ما در کشور رشته ای رو در همین سالهای اخیر تأسیس شده با نام سیاست‌گذاری فرهنگی که این عزیزان متخصص هستن در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی در دستگاه‌های مختلف کشور. از این دوستان و عزیزان دعوت کردیم، از آیین روحانیون دعوت کردیم، کسانی که در کانون‌ها فعالیت داشتن و همینطور بزرگوارانی که قبلا در همین ستاد فعالیت می‌کردن. در اونجا ما رسیدیم به 33 اقدام و 7 بسته برنامه‌ای و چشم‌اندازی که برای خودمون ترسیم کردیم، و افقمون رو هم در اونجا ما افق 14-14 دیدیم که انشالله در سال 1414 کانون‌ها در قالب یه مجموعه عظیم خانواده محور و مسجد پایه با استفاده از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی در دل مسجد فعالیت کنن و بتونن شبکه عظیم بچه‌های مسجد کشور رو ایجاد کنن که این شبکه بتونه الهام بخش باشه برای دیگر کشورها. چون هر چی هستم من این رو با مطالعه عرض میکنم که ما در هیچ کدام از کشورهای دنیا این مدل رو، نه در کشورهای مسلمان، نه در کشورهایی که مسلمانان حضور دارن، این مدل کانون ها رو که جمعیت عرضم به خدمت شما با یه تشکل ویژه و با یه تشکیلات خاص و ارتباط منسجم داشته باشن با این کیفیت رو نده.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه محراب روشن رو میشنوید، برنامه‌ای که هدف و موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست. این ویژه برنامه به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تقدیم حضورتون میشه و شما عزیزان شنونده گفتگوی بنده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی هستید. جناب ارزانی، به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید. فرمودید که در سند تحول این سند رو بر اساس خانواده محور بودن برنامه‌ها و مسجد پایه بودن برنامه‌ریزی کردید. آیا هدف به اصطلاح کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد فقط جوانان و نوجوانان هستند یا کل خانواده رو شما به عنوان یک جامعه هدف براشون برنامه‌ریزی کردید؟
بله، ما کل خانواده به عنوان مخاطب ما هستند. همین اخیر ما طرحی رو تا 22 بهمن هم ادامه داشت به نام هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی، ویژه مادران ارزم بخدمت رو بچه های مسجد اجرا کردیم که خب این هم یکی از طرحهای خاص رو که اجرا شد. اگر ما شرط سنی هم نداریم برای ورود به کانون، چون ورود به کانون یعنی ورود به مسجد، کسی که مخاطب مسجد هست که همگان هستن میتونن مخاطب کانون هم باشه. اما طبیعیه برای اینکه امکانات و محدودیت هایی در همه نهادها وجود داره، ما بر روی یک قشر ویژه فعالیت خاص‌تر داریم و اون هم نوجوانان و جوانان هستن که ما گروه های سنی بین 7 تا 21 سال رو با همون مدلی که در روایت هم آمده 7 تا 14 14 تا 21 برنامه ویژه‌ای رو بیشتر برای این دو گروه داریم، اما برنامه عمومی هم داریم که شامل همگان میشه و همگان میتونن در اون برنامه‌ها حضور پیدا کنن. عرض می‌کنم که ما همینطور که مشخص از نام ما که کانون‌های فرهنگی و هنری مسجد هستیم، طبیعتاً استفاده از ظرفیت‌هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود داره و خاص‌تر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مثلا در حوزه سرود و آواهای انقلابی، در حوزه نمایش، در حوزه فیلم، ما معتقدیم که اگر بچه های ما و خانواده های ما با مسجد گره بخورن، خود مسجد خود راه بگوید که چون باید رفت، خودش راه رو هموار میکنه، خیلی از مشکلات کشور رو اصلاح میکنه. کسی که معتقد مسجدی، بچه مسجد واقعا، خب این طبیعتا در نمایشی که درست میکنه، در فیلمی که درست میکنه، در سرودی که تولید میکنه، در کارهای هنرهای تجسمی و دیگر هنرها، طبیعتاً با اون نگاهی که براش قبلا شکل گرفته، یعنی یه نگاه معتقدانه، یه نگاه خداباورانه، با اون نگاه کارش تولید میکنه. و خب قطعاً ما نگاهمون به هنر، هنر برای هنر نیست، بلکه هنر برای تعالی و هنر برای رسیدن به حضرت معبوده. در کانون‌ها اساساً باید به این سمت حرکت بکنه. حالا طبیعتاً در این حوزه اقداماتی هم صورت گرفته که اگر فرصت بود من
بله، خیلی ممنون و متشکرم. جناب ارزانی، با توجه به سلا به پختگی که الان الحمدلله توی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد الحمدلله به وجود اومده و سابقه و عرض کنم خدمت شما تجربیات خوبی در این زمینه و در این سالها کسب شده، به نظر شما با توجه به نیازهای جامعه چه برنامه‌هایی باید در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مورد توجه قرار بگیره؟ همونطوری که فرمودید، خب اساس تأسیس این کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مبارزه با تهاجم فرهنگی بود و الان ما در جنگ نرم قرار داریم و برای تربیت نسل جوانمون و آشنایی اونها با اهداف انقلاب، آرمان‌های انقلاب و انقلابی تربیت شدن جوانانمون، ما باید برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی را انجام بدیم. به نظر شما نیازسنجی که تو این زمینه انجام شده، آیا برنامه‌ریزی به اصطلاح مدونی برای این کار وجود داره؟
چند اقدام خیلی ویژه، این که عرض می‌کنم من گزارشگر اقدامات دوستانمون هستم در دل مسجد.
بله.
و واقعا دست همه این عزیزان رو میبوسم به جهت اینکه من مصاحبه میکنم اما فعالیت اصلی رو اون عزیزان انجام میدن.
خدا به همتون توفیق بده انشاءالله.
انشاءالله پاینده باشید در استانها و در ستادهای استانیمون و همینطور در ستاد مرکز، که خب بچه ها واقعا خصوصا تو همین ایام کرونا که خیلی از فضاها تعطیل بود، مستقیم خود مسئولیت هم زمان زیادی تعطیل بودن، اما فعالیت ما واقعا فعالیت مضاعف بود به جهت اینکه ما چند مزیت داریم. این مزیتی که مزیت جمهوری اسلامی است و مزیت این نظام مقدس هست، اول اینکه خب یه سامانه خیلی قوی ما قبل از کرونا پیش بینی کرده بودیم که الان تقریبا به نضج و رشد کامل خودش رسیده به نام سامانه بچه های مسجد. شنوندگان عزیز هم میدونن با همین نام، درج نام بچه های مسجد در هر یک از موتورهای جستجوگر که بزنن، اولین سامانه که میاد بالا سامانه بچه های مسجد هست. این سامانه خب طراحی شده، این سامانه سامانه تشریفاتی نیست.
اگه اجازه بفرمایید جناب ارزانی، دوستانمون یک گزارشی رو آماده کردن، گزارش مساجد جهان رو با هم بشنویم، در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
مسجد قوجاتپه نام مسجدی در محله است به همین نام در آنکارای ترکیه. ساخت این بنا در سال 1967 آغاز و در سال 1987 به پایان رسید. مهندس دالوکای طراح این مسجد برنده مسابقه طراحی این مسجد شد و به دلیل آنکه این معماری برای مکانی به نام مسجد بیش از حد مدرن خوانده شد، طرح مهندس دالوکای نیمه کار ماند. اما بعدها ایشان توانست پروژه خود را با برخی تغییرات در معماری مسجد شاه فیصل پاکستان به کار برد. در سال 1967 بنای این مسجد بر اساس طرحی از مهندس خسرو تایلا دوباره طراحی و اجرا گردید و این پروژه به علت آنکه تقلیدی از معمار سنان، معمار نامی در دوره عثمانی به نظر می آمد، مورد انتقادهای قرار گرفت. اما پروژه همچنان ادامه است. مسجد قوجاتپه شامل یک گنبد مرکزی است با 4.5 گنبد در دوران. این بنا 4 مناره 88 متری دارد و خطاطی داخل مسجد هم از سوی خوشنویسان ترک انجام گرفته است. تزئینات داخلی مسجد قوجاتپه به سبک تزئینات کلاسیک دوره عثمانی است. این بنا یکی از بناهای دیدنی شهر آنکارا به شمار می رود.
بله، گزارش مساجد جهان رو شنیدیم از همکاران عزیزم که در تهیه این گزارش ما رو یاری کردن و زحمت این کار رو کشتن. خیلی متشکرم. برنامه محراب روشن تقدیم حضورتون میشه که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست و این ویژه برنامه به مناسبت تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تقدیم حضورتون میشه و من با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی رئیس این کانون گفتگو میکنه. جناب آقای ارزانی، اتفاق خیلی مبارکی که به صلاح در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد افتاده این شبکه سازیه که بهش اشاره فرمودید. یعنی خب به هر حال سابقه بر این در جاهای دیگر، یعنی در کارهای فرهنگی دیگه، ما شاهد اتفاقات مبارک زیادی هستیم، ولی به صورت سازماندهی شده و تشکل یافته نیست. این اتفاقی که در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد افتاده و این تشکلی که ایجاد شده، شبکه سازی که ایجاد شده و همونطوری که خودتون فرمودید قریب بر 26 هزار کانون فرهنگی و هنری در سر کشور ایران اسلامیمون فعال هست و کار میکنه، این اتفاق مبارکیه. شاید همین سامانه‌ای که شما فرمودید رو بعضی بهش انتقاد میکردن، میگفتن خب مثلا این به چه کاری میاد، کار باید حتما در دل مسجد اتفاق بیفته و در بین جوانان باشه، ولی این اتفاق کرونا به ما نشون داد که این کارها میتونه خیلی مفید و عرض کنم خدمت شما سازنده و ماندگار باشه.
همینطور که فرمودید بحث شبکه واقعا در جهان کنونی، قطعا ما باید شبکه های داخلی و خارجی خودمون رو ایجاد بکنیم.
بله.
در قالب شبکه هست کارها هم با انتظام بخشی جلو میره، همین که اشکالاتش مرتفع میشه هم کار قوت بیشتری پیدا میکنه و ید واحد میشه.
بله.
عرضم به خدمت دستاری که من چون مساجد جهان اسلام و هم فرمودید گزارشی که پخش شد،
بله،
اشاره کنم که در حوزه بین الملل هم اتفاقات بسیار خوبی افتاد. ما کانونهای برترمون رو 10 تا از کانونها رو انتخاب کردیم و اینها رو سفری برای کشور لبنان این عزیزان رفتن، چند سفر رو برای عراق طراحی کردیم و تشریف بردن دوستان.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید همکاران عزیزم گزارشی رو آماده کردن راجع به یک مسجد یک محله، با همین گزارش رو بشنویم. من در ارتباط با این موضوع هم سوالاتی رو دارم که از محضرتون میپرسم.
الله أكبر در شرق میدان نقش جهان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی رو میتونید ببینید، مسجد شیخ لطف الله که توسط شاه عباس صفوی ساخته شد. از زیبایی های مسجد شیخ لطف الله هر چی بگم کم گفتم، اما به نظر من کاشیکاری زیر گنبد از همه جا قشنگ تره، طرحی که شما توی فرشای ایرانی هم میبینید.
از مهمترین ویژگی های تقریبا میتونم بگم معماری مکتب اصفهان در نهایت در عین ساده بودن، پر رمز و راز بودنش هستش که نشون دهنده تخصص و تسلطی بود که در نهایت معماران و شهرسازان اصفهان عصر صفوی به علومی مثل فلسفه و عرفان داشتن و در نهایت با کارکرد این به اصطلاح معروف علوم رو شما در ساخت این بناها از جمله مثلا مسجد شیخ لطف‌الله میتونید ببینید. به گونه‌ای هست که این بناها پر رمز و راز ساخته شدن، یعنی شما در نهایت در این حال که یک پوسته ظاهری شما در این فضا ملاحظه می کنید، یک نوع به اصطلاح معروف نمای باطنی هم در بناهای تاریخی اصفهان وجود داره.
ساختمان این مسجد بین سالهای 1011 تا 1028 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول برای نماز جماعت و تدریس شیخ لطف الله ابن ابراهیم که نام مسجد نیز برگرفته از نام اوز ساخته و پرداخته شده است. ساختمان مسجد طرح ساده، کوچک و در این حال بسیار با شکوه و استادانه دارد و مشتمل بر شبستان زیر گنبد، شبستان زمستانی، گنبد، راهرو، سردر ورودی و تزئینات غنی کاشیکاری است.
خب، گزارش یک مسجد یک محله رو با هم شنیدیم. برنامه محراب روشن تقدیم حضورتون میشه که موضوع امروز ما بارکردهای مختلف مساجد در کانونهای فرهنگی و هنری مساجده که به مناسبت سال روز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سال 71 در اسفند سال 71 تقدیم حضورتون میشه. بنده گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام المسلم دکتر ارزانی که رئیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستند. و یه سوال دیگه که میخوام از محضرشون بپرسم این هستش که رتبه بندی مساجد و ارزیابی مساجد توی این فعالیت‌های فرهنگی هنری چجوری انجام میشه؟
برای رتبه بندی ما چند مدل داریم.
بله.
و واقعا دوستان ما در ستاد و در استان‌ها دائما دارن عرض به خدمت شما که رصد میکنن هم مدل‌های نوین رو هم آسیب‌هایی که در اجرا ما داریم و اینها رو مرتفع میکنیم.
بله.
یه بس شهرستان برتر هست.
بله.
شهرستان برتر در کشور انتخاب میشه، حالا بخواید از به قول معروف پایین ترین لایه عرض کنم، بس لایه عضو ما هست.
بله.
اعضای ما در کشور میان و در رقابت ها حضور پیدا میکنن، در رقابت های مثل مسابقه قرآنی متهمتان.
بله.
نفرات اولش در عرصه های مختلف روشنه و جوایزشون رو کسب میکنن. یه بخش دیگه هستش که کسانی که آمده و در عرصه های مختلف فعالیتی حضور داشته، مثلا هم در قرآن حضور داشته، هم در مسابقه کتابخوانی، هم در خلاصه نویسی کتاب، هم در ارسال عکس، اینها مجموعاً هر کدوم از این کیف ها تبدیل به کم شده.
بله.
تبدیل به امتیاز شده و لذا نفراتی که بالاترین امتیاز رو هم در کشور دارن عنوان عضو کانون اون هم تقدیر میشن.
بله.
هر کسی که امتیازی رو کسب میکنه در مسجد، امتیاز از آن خودش هست ولی به امتیاز کانون هم اضافه میشه، ولی تو کانونهای برتر در کشور هم جدا جدا تقدیر میشن. باز یه عرصه رقابتی تخصصی ما داریم، مثلا کانونی که بهترین سرود رو در کشور ایجاد تولید کرده یا بهترین فیلم رو که در روند ارزیابی آمده و داوری شده، اونها هم دوباره تقدیر میشن. مجموع امتیاز این کانونها با هم دیگه یه شهرستان برتر رو در کشور ایجاد میکنه. اون شهرستان برتر در هر استان و شهرستانی که بالاترین امتیاز رو در کشور آورده او هم جدا تقدیر میشه و در نهایت میرسیم ما به یه پایتخت که ما سال گذشته اولین بار اجرا کردیم به نام پایتخت فهما.
بله.
پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران که استان قم به عنوان استان پایتخت شد.
درست.
و امسال ما این طرح رو اجرا نکردیم به جهت اینکه بحث کرونا بود، ما طرح ایران قوی رو اجرا کردیم ولی سال بعد انشاءالله سال 1400 مجددا رقابت رو ما خواهیم داشت برای 1401 که پایتخت فهما در مرحله مرحله دوم دومین استان انتخاب میشه به عنوان پایتخت فرهنگ هنر مسجد جامع. لذا ما این رقابت رو هم در عرصه قانونی، عضو، شهرستان و استان خواهیم داشت. امید داریم که انشالله این چشم‌انداز اون این هست که به یاری خدا با به اصطلاح ایجاد کردن مراکزی با همین مدل در دیگر کشورها، البته به تناسب خودشون با رعایت پروتکل‌های خودشون و قواعد و آیین‌نامه‌های خودمون کشورها، اونهایی که متقاضی هستن، این رقابت رو در لایه اعضا هم و در دیگر لایه‌ها هم انشاءالله در کشورهای مسلمان و کشورهای مسلمان نشین داشته باشیم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ما به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. از شما خیلی ممنون و متشکرم که در این گفتگوی رادیویی شرکت کردید. سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری رو مجدداً خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
بنده هم بسیار سپاسگزاری می‌کنم. تشکر می‌کنم. سوالات شما هم سوالات بسیار دقیق و با مطالعه‌ای بود. بسیار سپاسگزاری می‌کنم.
آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون.
بچه‌های مسجد چون که برای خدا آمدن در دل مسجد، ان شاءالله در این حوزه هم موفق و پیروز باشن.
ان شاءالله. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار شما.
خب برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. برنامه‌ای که هدف اون بررسی کارکردهای فرهنگی و هنری مساجده. روز 18 اسفند ماه سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هستش که این روز رو به همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت دارن تبریک میگیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی ممنون و متشکر هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما شنوندگان ارجمند. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ظله العالی به کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
ساعت 4 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.